بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که غیبت در بحث قضا و شکایت از موارد استثناء هست. گفتیم در اینجا سه مقام هست: یکی غیبت شاکیست نسبت به مشتکاً که جایز هست، و مقام دوم هم بحث شهود بود که این دو مقام را بحث کردیم. گفتیم ادله‌ای که شکایت را جایز می‌داند و ادله‌ای که شهادت را جایز بلکه واجب می‌داند، اونها دلالت داره بر جواز غیبت، حالا یا به دلالت اقتضا یا با اطلاق دلیل می‌شود غیبت مشتکاً را و سامک و مدعا علیه را جایز دانست. در شکایت جوازه و در شهود حداقل در بعضی از موارد وجوب اصلا. این تفاوت هم داره که در مقام اول که شاکی باشه جایزه، چون میتواندم دست از ادعای خود برداره و نه اصلا تعقیب نکنه، ولی در مقام شهادت واجبه، علل قاعده واجبه و ولو مستلزم غیبت باشه. این دو مقام را بحث کردیم. حالا اون را تو بحث سوم میگیم، این را اشاره به اون میکنیم. این بحث شاکی و شهود بود که مقام اول و دوم بود. قبل از اینکه ادامه بدیم و وارد بحث مقام سوم که خود قاضی باشه بشویم، یک نکته در مقام استدلال وجود داره که اون رو هم اشاره بکنیم بد نیست. تا به اینجا ما میگفتیم که اطلاق دلیل جواز شکایت یا وجوب شهادت به نحو دلالت لفظی و اطلاقی یا به نحو دلالت اقتضا، این مفید جواز غیبت یا وجوب غیبت هست. تا به حال این مبنا بود. اگر حالا کسی این مبنا را هم نپذیرد، بگوید بین دلیل وجوب شهادت و حرمت غیبت عموم و خصوص من وجهه، یا بین دلیل جواز شکایت از مدعا علیه و مشتکاً و وجوب و حرمت غیبت، بگم اون خصوص من وجهه و تعارضی را درست بکنه با این بیان. اگر کسی این را بگوید، یعنی بگه که تقدم دلیل جواز شکایت یا وجوب شهادت بر ادله حرمت غیبت با بیاناتی که دیروز عرض می‌کردیم مورد قبول نیست، بلکه بین دلیل جواز شکایت در مقام اول و دلیل وجوب شهادت در مقام دوم، بین این دلیل‌ها و دلیل حرمت غیبت عموم خصوص من وجهه، اگر کسی این رو بگه، اون وقت چه نتیجه‌ای میتوانیم بگیریم و به کجا میرسه این نوع ادعا؟ ببینید، مبنای ما در بحث دیروز چه در مقام اول که شکایت بود، چه در مقام دوم که شهادت بود، این بود که ادله جواز شکایت و ادله وجوب شهادت اینها مقید حرمت غیبته و مقدم بر حرمت غیبته. چرا؟ برای اینکه ملازمه دائمی دارد شکایت و شهادت با حرمت غیبت، با اغتیاب و غیبت کردن، یا ملازمه غالبی داره، ولذا نباید ملاحظه نسبت بشه، باید بگیم این بر اون مقدمه. اما اگر کسی بگوید نه، بینشون خصوص من وجهه، که ظاهرش هم خصوص من وجهه دیگه، برای اینکه یک دلیل میاد میگه که شما میتوانید شکایت بکنید از مدعا علیه خودتون، کسی که به شما تعدی کرده، یا دلیل میگوید شما میتوانید شهادت بدهید علیه کسی که ظلمی کرده به دیگری. این دلیل میگه میتوانید شکایت بکنید، میتوانید شهادت بدید. اون دلیل میاد میگه که غیبت افراد حرامه. بین اینها اون خصوص من وجهه. چرا؟ برای اینکه دلیل غیبت یک ماده افتراق داره، اونجایی که بخواد در غیر بحث شکایت و امثال اینها کسی غیبت کسی بکنه، همین غیبت های متعارف، این ماده افتراق دلیل غیبت. دلیل شکایت و شهادت هم ماده افتراق داره. ماده افتراقش کجاست؟ اونجاییست که شکایت یا شهادت جلو روی خود این مشتکا عنه. یا نه، مواردی داره که کشف ستر نیست، جلو روش نیست، ولی امریست که همه اطلاع دارن، اینا ماده افتراقشه، شکایت میکنه شهادت میده بدونی که غیبت محرم رو مرتکب بشه، یا اصلا غیبت نیست، یا اگرم غیبت باشه اون مصداق محرمش نیست، این ماده افتراقشه. ماده اجتماع کجاست؟ اونجایی که شکایت میکنه یا شهادت میده ولی پشت سر اون شخص مدعا علیه و شخصم متجاهر نیست، افرادم اون رو نمیدونن، دقیقا جای حرمت غیبته. اینجا دلیل غیبت میگه حرامون، دلیل شکایت و یا شهادت میگه جایزون و واجبون. این میشه ماده اجتماع. یعنی همین ادای حرفی که داره میزنه یک عمل هم مصداق غیبت است، هم مصداق شکایته، هم مصداق غیبته، هم مصداق شهادته. پس بین این دوتا منوجهه. منوجه که شد اون وقت باید قاعده دلیل دیروز میگفت که چون شکایت و شهادت فرد غالب اون کجاست؟ اونجاییست که پشت سر کسی باشه و نمیتوانیم بگیم که این فرد از اطلاق این دلیل ببریم بیرون، ولی از اینجا علی رغم این که من وجه هست این دلیل بر اون مقدمه. این مبنای اصولی بحث دیروز ما بود. بارها هم قبلا عرض کردیم که در عامین من وجه ابتداعا قاعده اولیه اون تعارض در ماده اجتماع هست، ولی 4-5 مورد داریم که علی رغم این که عامین من وجه هست هم نرکم، یکی بر دیگری مقدم میشه، یکی از اون جایی که یکی بر دیگری مقدم میشه با این که من وجه هست، اون جاییست که اون ماده اجتماع رو نمیشود از دلیل این دلیل بیرون برد، چون فرد غالبه یا فردیست که اگر غالبم نباشه قطع داریم که نمیشه این رو از اون برد بیرون. نمیشه بگیم شکایت طرف نکنه چون غیبتش میشه، شهادت نده چون غیبت میشه، اصلا نمیشه. ولی زب ولو من وجه باشه دلیل شکایت و شهادت مقدمه بر غیبته. این قاعده اصولی بود که بارها عرض میکرده ایم تا به حال، همیشه هم به این باید تفتن داشته باشید در جمع بین ادله که عامین، اگر عام خاص مطلق باشه معلوم مطلق مقید میشه، خاص میشه مقید مطلق، من وجه هم باشه تعارض میکنه در ماده اجتماع، الا اونجایی که اون فرد ماده اجتماع فرد غالبه که نمیشه از یکی برد بیرون، یا فردی است که قدر متیقن دلیل یک طرفه، و یا فردی است که اگر اون رو ببریم بیرون دلیل یک دلیل اصلا حالت استهجان یا حمله بر فرد نادر پیدا میکنه. اینا میگفتیم حالتهایی است که علی رغم من وجه بودن باز میگیم اون بر اون مقدمه، یعنی اینا رو میدیم به اون سهم دلیل عام این طرف قرار میدیم تا از اون استهجان خارج بشه، حمله بر فرد نادر نشه، قدن متیقن از اون بیرون نره. ولی دلیل مقابلش مشکل رو نداره، حرمت و غیبت اون قد مصداق داره که این مورد شکایت و شهادت اگر ازش بره بیرون هیچ ضرری به اون نمیزنه، ولی اگر اینا را از شکایت و شهادت بریم بیرون اونا حمله بر فرد نادر میشه و یا حتی قدر متیقنش در بعضی موارده باید بره هم بشه بر، یعنی فرد متیقن و فرد غالب بره بیرون از این دلیل. این مبنای بحث دیروز ما بود. پس ما دیروز میگفتیم دلیل شکایت و شهادت، حالا یا به اطلاق یا دلالت اقتضا، میگه غیبت اون مدعا علیه و مشتکا ان جایزه علی رغم این که بین اینها من وجهه، ولی میگه باز جایزه. چرا؟ برای اینکه اینا فرد غالبه این طرفه، نمیشه اینا رو از این طرف برد بیرون. مثلا این با اینکه عام من وجهه، ولی این عام میاد در ماده اجتماع اون رو تخصیص میزنه علی رغم اینکه من وجهه. این یک بحث اصولی است که دیروز اینو پیاده سازی کردیم در اینجا. اون چیزی که امروز میخوایم بیفزاییم مسلک دومه، و اون اینه که اگر سلمنا به این که اینجا عامین من وجهه و جای تقدم یک عام بر عام دیگر نیست، بگیم اینجا مصداق اون بحث اصولی نیست که با این که عامین من وجهه این بر اون مقدم بشه، کسی میاد میگه نه کی گفته این فرد غالبه، کی گفته حتمیه، نه من میگم من وجهه. ما عرضمون اینه که حتی اگر این را هم بگوییم در ماده اجتماع تعارض میکنن، تعارض که کردن عرض شود که تعارض که کردن تساقط میکنه و اینجا جای مرجحات هم نیست، جای اون مرجحات هم نیست، برای اینکه اینا مساوی هن. مثلا در شهادت هم آیه قرآن داره، در شکایت هم آیه نیست، در شکایت هم احتمالا آیهی باشه که به اطلاقی داشته باشه، ولی اینا حالت تساوی دارن. وقتی تساوی دارن تعارض میکنن، باز هم بعد از تعارض و تساقط جایزه، یعنی جایز میشه غیبت، دلیل حرمتی باقی نمیمونه. بله در شهادت وقت شد اینجا اگر این راه را بریم دیگه اون وجوب نداشته باشه، جواز داره. این فقط تنها تفاوت اینجا با اون دلیل اوله. پس ما فتحصل من جمیع ما ذکرنا الهونا که دلیلش جواز شکایت و شهادت مقدم بر غیبت هست، علی رغم این که بینشون من وجهه. چرا؟ دو تا وجه داریم. اولا به خاطر این که علی رغم این که من وجه هست ولی چون حالت غالبی داره و یه نوعی حالا قدر متیقن یا غالبی داره و نمیشه اون را از این دلیل شکایت و شهادت بیرون برد، این ماده اجتماع را باید بدیم به این طرف نه آن طرف و نه تساقط. اولا به خاطر اون قاعده اصولی باید این را بگوییم، و ثانیاً لو سلمنا به عدم کونهی قدر المتیقن و عدم کونهی فردن غالبیاً لجواز شکایه و شهاده، باید بگیم که اینا تعارض میکنن در ماده اجتماع، تساقط میکنن، بازم جایزه. منتها دلیل اول جواز شکایت و وجوب شهادت را حتی اگر مستلزم غیبت باشه اثبات میکنه، دلیل دوم جواز شکایت و شهادت را ولو مستلزم غیبت باشه اثبات میکنه. و البته دلیل اول درسته، نیازی به دوم نیست، منتها میگیم اگر هم به دوم رسید این داستان از این قراره. این تمام الکلام فی المقام الاول و ثانی فی باب القضا، یعنی حکم غیبت از ناحیه شاکی و از ناحیه شاهد. و اما بیایم حکم غیبت در مقام ثالث. مقام ثالث در این استثنای ششم قضا بود که مقام ثالث خود قاضیه. قاضی در اینجا دو شأن داره که امروز در سیستم های قضایی این دو شأن از هم تفکیک شده به لحاظ فرد متکفل، ولی در سابق اینها مجتمع بوده در یک فرد. در همین دوره ما قبل این دوره فعلی سیستم قضایی ما هم یک دوره حداقل در مواردی اینها این دو مقام در هم ادغام شد، ولی باز تفکیک شد. و اون دو مقام قاضی اینه که یعنی چند مقامه که حالا تفکیک شده است، ولی حالا ما به دو تاش چی داریم نگاه و نظر داریم. قاضی در سابق اینطور بوده که هم در دعاوی شخصی و منازعات و مخاصمات داور بوده و فصل خصومت میکرده بین اشخاص و دعاوی که بین اشخاص یا گروه ها بوده، که دعاوی به گونه ایست که در این قسم اول شاکی و مشتکاً داره، مدعی و منکر داره و دعوا میان افراد یا اشخاص و گروه هاست و به قاضی مراجعه میشه برای اینکه فصل خصومت بکنه. این یک مقامه. از قاضی هست که در قرآن و روایات به این اشاره شده، در سیره اوغلامی هست. یک شأن دیگری قاضی داره و اون شأن مدعی العموم بودنه که همون داستان میگیم، و اون اینه که در مسائل دعاوی عمومی و در حقوق عمومی که شاکی خاصی نیست، ولی حق یه حق عمومی است، یه کسی باید بیاد احقاق حق عموم جامعه بکنه. کسی آمده قوانین رو زیر پا گذاشته، مقررات رو زیر پا گذاشته، به حیثیت جامعه یا حیثیت عموم مسلمین و یا مردم لطمه ای وارد کرده، صدمه و ضرری زده به اموال عمومی که کس خاصی نیست، این اموال مال عموم جامعه است، مال حکومت. و اینجا قاضی به عنوان حاکم و مدعی العموم میتواند بیاد طرح دعوا بکنه و افراد رو بیاره و پروندهشون رو بررسی بکنه و مجازاتشون بکنه. خب اینم یه شأن دیگه قاضی است. در سابق اینا در یه جا جمع می شده، الان به دلایل مختلف اینها از هم جدا شده، یعنی این امور را قانون داده به دادستان و مدعی العموم، میگه تو این کار را بکن، ولی اون میاد اینا بررسی میکنه، بعد میاد قاضی به عنوان داور اینجا مسئله رو روشن میکنه. در حقیقت اینجا هم یه شکلی نظیر اون اولی پیدا میکنه که از طرف جامعه میشه دادستان و مدعی العموم، از طرف دیگر هم خود اون شخصی هم که ضربه زده میشه در واقع اونم میشه مدعا علیه و مشتکاً، و اون وقت قاضی میشه همون شکل حالت اولا، شکل داور پیدا میکنه. خب اینم یک شکلی از قصه است که اشکالی هم نداره، یعنی فقه ما اجازه میده که اینا از هم تفکیک بشه و الان هم تو این قوانین فعلی تفکیک شده هست. خب در این حال، در این صورت دوم، قاضی یک شأنی داره، یا اگر غیر از اون مقام داوری شأن ادعا مدعی بودنه، یا اینکه حالا نه اگر تفکیک شده اینجا دیگه حکم داستان را میگیم. این عملا در یه جایی که اشکالی و صدمه‌ای وارد شده، بحثی وارد شده، باید بیاد این داستان باید بیاد غیبت افراد بکنه دیگه، لایحه تنظیم میکنه به عنوان مدعی العموم، داستان الان که تفکیک شده، قبلا خود قاضی بوده حالا داستانه، و در اونجا اون وقت میگه که مثلا فلان گروه، فلان گروه، فلان حزب، فلان شخص، اینا آمدن اموال عمومی رو لطمه زدن یا مثلا فتنه ای کردن یا چیز دیگری و امثال اینها، اینو میاد لایحه تنظیم میکنه و تو این حالا غیبت هم میشه. این یه قسمشه. خب این جایزه جایز نیست؟ اینجا هم علل قاعده جایزه دیگه، به همون دلایلی که در بحثای قبل گفتیم، برای اینکه وظیفه قاضی و حاکم، حالا این مقام در واقع نوعی مقام قضا و قضایی که در قاضی جمع بوده و دقیق که بشیم نوعی در واقع مقام حکومته، مقام اینجوری است که یه نوعی از حیث حاکمیت داره میاد حقوق دولت را یا حاکمیت را یا حقوق عمومی را داره احقاق میکنه داستان. خب این وظیفه داره، وظیفه داره که حاکم وظیفش حفظ نظم، وظیفش صیانت از اموال عمومی است، اینا همه دلیل داره، به ادله لفظیه یا ادله لبیه ادله وجود داره، مثل اینکه شاهد باید بیاد شهادت بده، مثل اینکه شاکی میتوانست شکایت بکنه. اینجا مدعی العموم از حیث اون منصب حکومتی میتواند، بلکه واجب است، اینجا توانم جوازم نیست، وجوبه، باید بیاد حقوق عمومی را ازش صیانت بکنه، حقوق دولت را و حاکمیت را ازش صیانت بکنه. خب این گاهی مستلزم این است که غیبت بکنه، غیبت افراد، اشخاص، گروه ها، احزاب و امثال اینها بکنه و لایحه تنظیم بکنه، بعد بیاد در محکمه اون را ارائه بکنه. خب این واجبه به خاطر ادله‌ای که در باب خودش آمده. خب اینجا هم میشه برای او غیبت جایز میشه، لأحد الدلیلین السابقین، یا به خاطر اینکه میگیم ولو اینکه ادله‌ای که میاد میگه آقا باید اموال عمومی رو حفظ بکنید، حقوق جامعه حفظ بشه، حقوق حاکمیت حفظ بشه، این نسبتش با دلیل غیبت من وجهه، ولی اولا میگیم این منوج طوریست که ماده اجتماع را باید بدیم به این عام، نه اینکه بگیم تعارضی برخورد بکنیم، به همین بیانی که الان عرض کردم وجه اول. اگر هم اون نگیم وجه دوم میاد که باز تعارض میکنن منوج، تساقط میکنن، باز هم اون وقت میشه جایز. اونتا دلیل اول نتیجهش وجوبه، دلیل دوم نتیجه جوازه، غیبت هست در اونجایی که مستلزم غیبت باشه. ما هم اولی رو قبول میکنیم، ما اولی رو قبول داریم، ولی حالا میگیم لو سلمنا، بازم اینجور نیست که باب جواز غیبت اینجا بسته بشه. اینم در مقام دادستان در واقع. حالا شاید هم مناسب باشه که ما اینم رو مقام سوم قرار بدیم و اون بحث قاضی من در اون محاکم دیگه اون رو مقام چهارم قرار بدیم، بهتره برای اینکه تفکیک نه. پس مقام اول شد شکایت، مقام دوم شد شهادت، مقام سوم شد مدعی العموم، سیانت از حقوق عمومی و حاکمیت که کار مدعی العمومه، چه حالا مدعی العموم جدا باشه از خود قاضی یا یه زمانی در قاضی این منصب هم جمع بشه، اونش مهم نیست. اینو مقام سومه. مقام چهارم اینو جدا میکنیم، خود قاضی از حیث داوری که میخواد در فصل خصومت ها تو نوع دوم داشته باشه، تو دعاوی شخصی و غیر حقوق عمومی که مدعی خاص داره، به حیثی که اگر اون نیاد قاضی دیگه وظیفه تعقیب نداره. تو این دعاوی شخصیه که حاکم و قاضی وظیفه شخصی نداره، حداقل مطلقا اینجوری نیست که همه جا بگیم وظیفه داره بره حق اینو احقاق بکنه، نه شاید نمیخواد احقاق بکنه، توجه کردید؟ و به خلاف اون امور عمومی که بحث سوم بود. اما شأن قاضی در دعاوی شخصیه و غیر عمومی، اینجا دیگه قاضی غیبت جایز نیست براش، اینکه بره غیبت بکنه، توجه کردید؟ مگر جای این داوری او مستلزم غیبت کردن باشه، این خیلی کمه. بله اینجا یه بحث دیگری مطرحه، استماع غیبت مطرحه. همونطور که انشاءالله در روزهای آینده طرح خواهیم کرد، استماع غیبت هم حرامه. قاضی در دعاوی شخصیه و نه عمومی وظیفه دنبال کردن و طرح نداره که بگیم جایز برای او غیبت کردن. این خیلی کم میشه که مستلزم این باشه، داوری مستلزم غیبت کردن باشه. ولی یک داستان دیگری اینجا وجود داره و اون استماع غیبته. استماع غیبت حرامه، ولی در مقام قضا اینجا جایزه، قطعا جایزه. چرا؟ لعهد دلیلین سابقه. یا اینه که میگیم بله اون ادله‌ای که میگه آها شما حرف شاکی رو گوش بکن، فصل خصومت بکن، این فصل خصومت بکن مستلزم شنیدنه، و این شنیدنم ولی اون که این با دلیل غیبت من وجهه، ولی این فرد غالبه و نمیشه این رو از اون بیرون، ولی از اون مقدمه بر اون دلیله. اگرم نه باز عرض شود که تعارض میکنن و باز میشه جایزه بر استماع غیبت. این هم مقام چهارم. این مجموعه بحثی که اینجا لازم بود عرض بشه در استثنای ششم، بله یا هفتم. پس در استثنای ششم که بحث‌های قضایی بود، چهار مقام پیدا شد. یکی بحث درباره شاکی، یکی در مورد شاهد، یکی در مورد مدعی العموم، و یکی هم در مورد قاضی در دعاوی شخصیه. و حکم همه اینها معلوم شد که غیبت و استماعش چه هست. همین جا یه نکته هم رو اضافه جایزه و در بعضی صور واجبه و بعضی صور جایزه، به همین تفصیلی که گفته شد. بر این نکته میتوانیم بیفزاییم این چهار مقام شد، حالا میشه اونم رو بگیم مقام پنجمیست، اونم عیبی نداره بگیم، و اون اینه که کسانی که طرف دعوا شاهدند یا از کارگزاران محکمه هستند و عملا اونها هم باید بشنوند، الان دادیاره، نمیدونم بازپرسه، اینها، یا وقتی که عرض شود که محکمه عمومی است، خب اینها اگر جایی گفتیم عمومی بودن محکمه جایزه، یا اون جایی که برای قضاوت و داوری نیاز به حضور بازپرس و دادرس و امثال این هاست که سیستم ها اینجوری طراحی شده بر حسب یه دلیلی جایزه یا واجبه که اونجور باشه، یعنی میتونه علنی باشه و یا لازم هست یا جایزه که کسانی را قاضی به کار بگیره برای که کمکش باشن، نمیدونم سیستم اونی که اینا رو تایپ میکنه منشی داره، منشید، بازپرس، دادرس، اینایی که جزء ضابط، اینا جزء اعوان و انصار و کارگزاران سیستم قضایی هست. اگر گفتیم اینا لازمه یا جایزه که دستگاه قضایی داشته باشه، عملا برای اونها استماع میشه جایز. ولی اینم رو اگه مقام پنجم قرار بدیم، یعنی کسان دیگری که جزء سیستم قضایی هستن، اونها استماعشون جایزه. یا اگر محکمه عمومی شد و گفتیم محکمه عمومی شدن محکمه جایزه، اونم همینطور. البته این بحث محکمه که عمومی باشه نباشه، این در باب قضا باید بحث بشه. اینجوری که یادم میاد در رفعش 10 سال قبل که قضا رو بحث میکردیم، اینا یادم نمیاد بحث کردیم یا نه، ولی به هر حال اینم بحث مهمیه که محکمه و جلسه دادگاه علنی بودن و سری بودن و اینها خودش یک داستانی داره، هم در حقوق جدید و در فقه هم قابل بحثه که باید چه کرد، بررسی کرد و روشنش کرد. و حالا ما 7-8-10 سال قبل قضا رو گفتیم، حدود 10 سال 7 سال 8 سال نمیدونم چقدر قبل میشه گفتیم و سعیم میکردیم مباحث جدید هم تر بکنیم، ولی همون وقت یادمه که بعد از 20 و چند سال که از انقلاب میگذشت، قضاهایی که حتی بعد از اونم گفته شد باز همون رنگ و روی کاملا قدیم رو داشت، کمترین بحثای جدید مطرح میشد جز یکی از بزرگان که چی بود. حالا دیگه در طول این یک دهه گذشته نمیدونم کیا قضا رو گفتن و چه مقدار به این بحثا توجه شده. سعی میشد اون وقت مباحث جدید قضا هم تا حدی مورد توجه قرار بگیره، بازم البته جای کار داره. و البته مع الاسف ما اون دوره چیزی از ما ضبط و ثبت و اونایی اونجوری هم خیلی نشده. خب این 5 مقامی بود که در بحث قضا لازم بود عرض بکنیم که استثنای ششمه. حالا یک چند جمله هم از نهج البلاغه بخونیم، مدتی نخوندیم. صلوات خط کنید. از شود که این در بخش خطب 7th خطبه است که چند فراز قاعدتا از یکی از خطبه های امیرالمومنین سلام الله علیه آمده که عنوان این خطبه را مرحوم سید رضی اینجور انتخاب کردن: یدم فیها اتباع الشیطان. حضرت در اینجا داره نکوهش میکنه پیروان شیطان را. احتمالاً حالا این ناظر کلماتی از این قبیل داریم که در سخنان حضرت هست و ناظر به یکی از اون 3 گروهی است که در برابر حضرت قیام کردن و مقابله کردن با حضرت، ولی به هر حال فرازها و کلمات به نحو قضایای حقیقی است و برای همه ما در همه زمانها مورد عنایت باید باشه. توصیف میکنه کسانی را که به دنبال شیطان حرکت کردن. بحث نوع تصرف و دخالت شیطان در انسان از مبحث های خیلی مهمی است که قرآن هم خیلی مکرر و متعدد بهش پرداخته. در سابق من تقریبا 1 دور قرآن را با همین نگاه مرور کردم و شاید مثلا 70-80-100 آیه را در این زمینه جمع کردم. یک تنظیمی هم از انجام شده که گاهی در 2-3-4 سخنرانی در این زمینه شده، منطبق شده و منعکس شده. نوع تصرفی که شیطان در انسان میکنه و مراحلی که شیطان برای سیطره بر انسان طی میکنه، که اون مراحل از مراحل وسوسه و دخل و تصرف های معمولی شروع میشه و 20 عنوان داره در قرآن و همینجور قدم به قدم میاد جلو تا اون مرحله میرسه که استحوذ علیهم الشیطان. استحوذ میگن، این آیه شریف استحوذ میگن اینطور است که، یعنی استحواذ اینجور معنا میده که کسی که سوار یک مرکبی میشه و خوب دیگه اون رو رام میکنه افسارش رو به دست میگیره و کاملا مستولی و مسیطره بر مرکب میشه، این میگن استحواذ. شیطان از اون قدم های اولی که مس و طائف و من الشیطان و وسوسه و اونا همین جور وارد که میشه، قدم به قدم میاد جلو تا میرسه مرحله استحواذ که قشنگ سوار شده و مسیطره و افسارش دست اوست، و مرحله آخرش هم اون ولایت و ولایت و سلطنت مطلقه شیطانه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یعنی یه کسانی هن که تو سلطان اونها میشوی و تو ولی اونها میشی. این مراحلیه که شیطان در انسان تصرف میکنه و به سمت خودش میبره. حالا در اینجا هم اون بحث رو حالا کار ندارم، بحث قرآنی مهم و زیباییست، سیر تصرف و تدخل شیطان در روح و روان آدمی و این که از چه نقطه های اولیهی شروع میشه و چه کارکردهایی داره شیطان و رفتارهایی داره و مرحله مرحله میرسه تا استحواذ و ولایت. در اینجا هم حضرت کسانی را داره تصویر میکنه که اتباع شیطانند، یعنی تسلط و سیطره شیطان بر اونها یک سیطره نسبتاً ثابت و پایداری است که مرحله احاطه و محاصره و استحواذ و ولایت رسیده است، نه اون مراحلی که به هر حال یک مسی میکنه، اذا مسهم طائف مسی میکنه ولی باز با یه استغفار میره، این رفت آمده، نه، اینا اتباع شیطان کسانی هن که از مرحله مس و وسوسه های آغازین و تدخل های ابتدایی عبور کردن، شیطان یک سیطره ای پیدا کرده، اینا اتباع شیطان هن. حالا حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور داره در این جمله ها اتباع شیطان که شیطان رفته جلو در دخالت در روح و روان و تصرف در وجود اونها، اینها رو اینجور توصیف میکنه که اتخذ الشیطان لامرهم ملاکن، شیطان را ملاک امرشون گرفتن، یعنی اصلا شیطان اونقدر بر اونها مسلط شده که معیار شده شیطان. این دور نبینیم از خودمون را، خودمون اینا را، یعنی شیطان میاد ملاک کار آدم میشه، ملاک کار آدم میشه اینه که مال من، ریاست من، هرچی که در جهت اون باشه این خوبه، هرچی نباشه خوب نیست، عنوان من، ریاست من، مال من، شهوت من، این چیزایی که هستی که اون چی که در این مسیر قرار بگیره رنگ و لعاب خوب داره، هرچی نباشه خوب نیست، این یعنی این که شیطان شد ملاک، اونی که به واسطه او قضاوت میکنه، با واسطه او شاغل ارزیابی و تنظیم امورش هست. این میشه، این هممون در معرض این هستیم، اتخذ الشیطان لامره ملاکن، ملاک شیطانه، یعنی ملاکش هوای نفسشه، ملاکش مقامشه، ریاستشه، مالشه، پولشه، حقوقشه، عرشبت شغلشه، اینا ملاک اصله. اگر اینها تزاحمی با اون ارزش‌های اصیل و الهی پیدا بکنه، این مبناه مثلا بقیه هم رو با این میسنجه، اتخذ الشیطان لامر ملاکن، اینا اونایی هستن که استحوذ علیهم الشیطان، سیطره پیدا کرده، ولایت پیدا کرده، و اتخذهم له اشراکن، اشراک جمع شرک یا شرک یا شرک یا شرکه، یعنی همون دام دیگه، دامی که میندازن برای اینکه ماهی رو بگیرن. میگه اینا اینقدر در تحت سیطره شیطان قرار گرفتن، خیلی زیبا حضرت میفرماد دیگه، ضمن اینکه اون سجع و قافیه قشنگ داره اما چه مزامین بلندی هم داره، میگه استحواز شیطان بر این گروه به جایی رسیده که شیطان شده ملاک و اینا شدن اشراک شیطان، هم ملاک داوری اونها شیطانه، هم اینا بالاتر اومده اینا شدن دام شیطان، باید به خدا پناه برد. یعنی اولا آدم میشه ملاک، شیطان میشه ملاک کارش، بعدم این استحواذ و سیطره و احاطه شیطان طوری میشه که او شده دام شیطان، یعنی شیطان با او دیگرانم رو به دام میندازه. این اون چیزیست که وقتی کسی عالم شد و جایگاه و علمی و دانشی و مسئولیتی چیزی پیدا کرد، او در معرض این هاست بیش از دیگران. دیگه شیطان اولا میشه ملاک او، بعد که وجود او شد وجود شیطانی، اون وقت دیگه با او شده دام شیطان، این دام رو میندازه و آدمها رو در درون اون اسیر میکنه. فباده و فرخه فی صدورهم، تخم میگذاره در سینه های اونها. اینه داره تشبیه میکنه دیگه، چطور پرنده میه در لانه ای پیدا میکنه اونجا باده، یعنی تخم میگذاره، و فرخه یعنی جوجه میپروراند. دل اونها میشه جایگاه تخم شیطان و پرورش بچه شیطان. این دل اونها، قلب اونها شده جایی که شیطان اونجا لانه کرده، چنان لانه امنی پیدا کرده که اونجا هم تخم میذاره هم بچه شیطان تربیت میکنه. فباض و فرخ فی صدورهم، چقدرم زیبا از لحاظ ادبی هم هست. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکن و اتخذهم له اشراکا، اینا شیطان را ملاک گرفتن، شیطان اینا را اشراک گرفته. این داد و ستده، ملاک اولین گامه، بعد میاد میشه دام، بعد هم میاد فباده و فرخه، یه قدم میاد بالاتر. اونجا جان اونها و سینه های اونها لانه های امن شیطان میشه برای باده و فرخه. خیلی قشنگ، عبارات زیبایی است. و دب و درجه فی حجوره، بعد میگه که دب و درجه یعنی رشد میکنه، اول تخم میگذاره، بعد اون جوجه ها متولد میشن، بعدم رشد میکنه. میگه به جایی میرسه که دیگه شیطان رشد میکنه در دامن اونها، شیطان در دامن اونها هستن، یعنی قضیه اصلا به عکس شد، مثل این که دیگه شیطان شد مهمان او. تا حالا به عکس بود، شیطان میاد وسط، که الان دیگه شیطان اومده تو دامن اونا نشسته، یعنی او پذیرای شیطانه. و دب و درجه فی حجورهم، وقتی که اینجا رسید از اونجا شروع شد که این رفت سراغش، اتخذ از شیطان ملاکا، شیطان اومد او را شرک گرفت، شرک گرفت، بعد تخ گذاشت و جوجه پروران در سینه های اینها، و بعد خود او روش کرد، یعنی شیطان ها بزرگ شدن و او شد ملجع و معوا و پرورشگاه شیاطین. اون وقت نتیجه چی میشه؟ این از اون نقطه شروع شد، رسید به اوجه قصه. فنظر به عیونهم و نطق به السنتهم، دیگه اون میشه اتحاد شیطان میشه با این شخص. همون مبنای فلسفی داره، اتحاد عقل و عاقل و معقول، که میگه اینجا اتحاد جهل و جاهل و مجهوله، اینجا اتحاد زال و مزله، اینجا زال و مزل یکی شدند، همونطور که هادی و مهدی یکی میشه، عقل و عاقل یکی میشه، اینجا زال و مزل یکی شده، اینقدر به هم پیوند خورده. فنظر به اعیانه، با چه اونجا یکی میشه ید الله و عین الله، اینا شدن ید الشیطان و عین الشیطان. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میشه پیغمبر که اسلم شیطانه به یده، این اتباع شیطان ما رمو ولکن الشیطان رما به ایدیهم، ما ندرو ولکن الشیطان ندره به عیونهم، ما نتقو ولکن الشیطان نتقو به عیونهم. این همونه، یعنی مقابل اون ولکن الله رما. فنظره به عیونهم، او داره نگاه میکنه، اون به نگاه اینها، او داره حرف میزنه با حرف زدن اینها، لا اله الا الله. فرکبه بهم الدلل و زین لهم الخطر، میبره اینها را در وادی گمراهی و زیبا هم نشان میده این گمراهی ها. خیلی هم خوشحاله، خیلی هم سرمسته که این کار کرد اون کار کرد، در حالی که همش شیطانی بود. به خدا باید پناه برد. و صلی الله علی محمد.
الله.